سوره اعراف. به نام خدای خوب مهربان. الف لام میم صاد. قرآن کتاب بزرگی است که به سوی تو فرستاده شده است تا با آن به عموم مردم هشدار بدهی و مؤمنان را به خود بیاوری. پس دلواپس تبلیغش نباش. دنبال روی قرآنی باشید که از طرف خدا به سویتان فرستاده شده است و اختیار زندگیتان را به دست دیگران ندهید. اما مثل اینکه اصلاً حواستان نیست. چه شهرهای زیادی را نابود کردیم. اینطور که در حال خواب شبانه یا وقت استراحت روزانه عذابمان سراغشان آمد. وقتی عذابمان سراغشان آمد، حرفی برای گفتن نداشتند جز آن که اعتراف کنند واقعاً که ما بد کردیم. در آخرت مردمی را که پیامبران به سویشان فرستاده شدند حتماً بازخواست می‌کنیم و از خود پیامبران هم درباره مردم حتماً می‌پرسیم. بعد با آگاهی کامل گزارش یک عمر زندگیشان را حتماً به خودشان می‌دهیم، چون در هیچ صحنه‌ای غایب نبوده‌ایم. تنها وسیله سنجش کارها در آن روز حق است. آنانی که کارهایشان با ارزش و نزدیک به حق است، خوشبختند. و آنهایی که کارهایشان بی ارزش و دور از حق است، سرمایه عمرشان را با نپذیرفتن آیه ها و نشانه های ما از کف دادند. در زمین به شما سکونت و اختیار عمل دادیم و در آن وسائل زندگی در اختیارتان گذاشتیم. حیف که کمتر شکر می کنید. خمیرمایه تان را از گل آفریدیم. بعد به شما شکل و شمایل دادیم. آن وقت به فرشتگان فرمان دادیم در برابر آدم سجده کنید. همه سجده کردند جز ابلیس که تن به سجده نداد. فرمود وقتی دستور سجده دادم چه چیز باعث شد که سجده نکنی؟ جواب داد من از او بهترم. مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل. فرمود از این مرتبه پایین برو. در حد تو نیست که در این مقام تکبر کنی. برو بیرون. تو دیگر خار و بی عزتی. گفت تا روزی که مردم دوباره زنده می شوند مهلتم بده. فرمود به تو مهلت می دهم. گفت حالا که از راه به درم کردی، در راه درست تو در کمینشان می نشینم. آن وقت از جلو و عقب و چپ و راست به سر وقتشان می آیم. خواهی دید که بیشترشان شکر گذار نیستند. خدا اعلام کرد. از این موقعیت اخراجی، آن هم با خفت و خاری. شک نکن که جهنم را پر می کنم از تو و همه آنهایی که دنبالت راه می افتند. و تو ای آدم، با همسرت در این باغ ساکن شوید و از هر جا و هر چیزش که دوست دارید استفاده کنید، ولی نزدیک این درخت نشوید و از آن نخورید، وگرنه بد خواهید دید. شیطان برای اینکه جنبه های حیوانی آدم و حوا را که برایشان پوشیده بود نشانشان بدهد، با تظاهر به دلسوزی وسوسهشان کرد و گفت خدا شما را فقط به این انگیزه از این درخت نهی کرد که مبادا با خوردن میوه‌هایش فرشته شوید یا در این باغ برای همیشه بمانید.
این هدف ابتدایی مقدمه بود برای هدف اصلی او، بی آبرو کردن آدم و حوا و نالایق کردنشان برای رسیدن به کمال و نماینده خدا شدن.
و جلویشان سفت و سخت قسم خورد که
من خیر خواه شمایم.
بالاخره آنها را با فریب از مقامشان پایین کشید. همین که از میوه آن درخت چشیدند، لباسهای بهشتی از تنشان افتاد و اندام جنسیشان آشکار شد. آنها فوراً مشغول چسباندن برگ درختان باغ به خودشان شدند. خدا هم خطابشان کرد. مگر از نزدیک شدن به آن درخت نهیتان نکردم و نگفتم که شیطان دشمن علنی شماست. آدم و حوا دست به دعا گفتند.
خدایا، ما به خودمان بد کردیم. اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی، حتما سرمایه عمرمان را می‌بازیم.
خدا به آدم و حوا و شیطان دستور داد. همگی از این مرتبه پایین بروید، در حالی که دشمن هم دیگر می شوید و تا مدتی هم روی زمین زندگی می کنید و از نعمتهای دنیا بهره‌مند می شوید. و درباره نسلی که از آدم خواهد آمد فرمود، روی زمین به دنیا می آیید و همانجا می میرید و روز قیامت از آن خارج می شوید. فرزندان آدم، به شما لباس دادیم تا اندام جنسیتان را بپوشاند و مایه زینتتان باشد. البته مراقبت از رفتار، بله، این مراقبت لباس بهتری است. همین لباس از نشانه های لطف خداست تا مردم به خودشان بیایند. آی آدم ها، مبادا شیطان گولتان بزند، همانطور که پدر و مادرتان را گول زد و از آن باغ بیرونشان کرد. آن هم با وضعیتی که لباسشان را از تنشان درآورد تا اندام جنسیشان را نشانشان بدهد. نکته اینجاست که شیطان و دار و دستش از جایی شما را می‌بینند که شما آنها را نمی‌بینید. البته شیطانها را سرپرست فقط کسانی می کنیم که ایمان نمی آورند. وقتی این افراد کار زشتی می کنند می گویند دیدیم پدرانمان دنبال آنند. اصلا خدا به این کارها فرمانمان داده. هشدارشان بده. خدا هرگز به کار زشت فرمان نمی دهد. چرا از روی نادانی چیزی به خدا نسبت می دهید؟ بگو خدا به رعایت عدالت و اعتدال دستور داده است و به اینکه در هر نمازی با تمام وجودتان به خدا توجه کنید و از ته دل صدایش بزنید. همانطور که اول بار آفریدتان، دوباره و در حالی زنده می شوید که خدا طبق لیاقت افراد دست عده‌ای را گرفته است و عده‌ای هم به حال خودشان رها شده اند. زیرا چتر دوستی شیطان ها رفته بودند، نه خدا. تازه خیال هم می کردند در راه درستند. فرزندان آدم، آراستگی ظاهری و باطنیتان را در هر نماز رعایت کنید. در زندگی بخورید و بنوشید، ولی ریخت و پاش نکنید که خدا اسراف کارها را دوست ندارد. بپرس، استفاده از زیورها و خوراکی های پاک و پاکیزه ای را که خدا برای بندگانش آفریده چه کسی ممنوع کرده است؟ و بگو این نعمتها در زندگی این دنیا برای مؤمنان است و دیگران هم استفاده می کنند. اما روز قیامت تمام نعمتها در بست برای مؤمنان است. برای مردم خوشفهم آیه های خود را اینطور توضیح می دهیم. بگو خدا اینها را یقینا ممنوع کرده است. هر کار زشتی، چه آشکار باشد چه مخفی، هر گونه سهلنگاری و سرکشی به ناحق، این که چیزی را شریک خدا بدانید که خدا دلیلی بر درستیش نفرستاده و این که حرفهایی به خدا نسبت دهید از روی نادانی. هر ملتی برای مدتی در دنیا زندگی می کند. وقتی دورانشان رو به آخر باشد، هرگز نمی توانند حتی برای لحظه ای هم آن را عقب و جلو بیندازند. فرزندان آدم، وقتی پیامبرانی از بین خودتان به سویتان آمدند تا آیه هایم را برایتان بخوانند، از آنان پیروی کنید. آنانی که مراقب رفتارشان باشند و خرابکاری های خودشان را اصلاح کنند، نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه غصه می خورند. ولی کسانی که آیه های من را دروغ بدانند و در برابرش شاخ و شانه بکشند، جهنمی اند و آنجا ماندنی. بنابراین، چه کسانی بدکارتر از آنهایی اند که به خدا نسبت دروغ می دهند یا آیه هایش را دروغ می دانند؟ این جماعت از نعمت های دنیا به مقداری نصیبشان می شود که برایشان معین است. پس وقتی مأموران ما سر وقتشان می آیند، در لحظات گرفتن جانشان می پرسند، حالا کجایند آن بت‌هایی که به جای خدا می پرستیدید؟ جواب می دهند،
از جلوی چشممان گم و گور شدند.
بله، آنها به ضرر خودشان اعتراف می کنند که بیدین بودند. در آن لحظه خدا دستور می دهد، به گروه‌هایی از جنیان و آدمیان قبل از خودتان ملحق شوید. هر بار گروهی داخل آتش می شود، گروه دیگر را لعنت می کند. وقتی همگی در آنجا جمع شوند، پیروان درباره پیشوایانشان می گویند،
خدایا، اینها بودند که گمراهمان کردند، پس آتش عذابشان را دوچندان کن.
می فرماید، هر کدامتان دوچندان عذاب می شوید، ولی دلیلش را نمی دانید.
عذاب پیشوایان دوچندان است، چون خودشان گمراه شدند و پیروانشان را هم گمراه کردند. عذاب پیروان نیز دوچندان است، چون گمراه شدند و به پیشوایانشان هم کمک کردند و سیاهی لشکر آنها بودند تا پیشوایان بتوانند اهداف شوم و شیطانیشان را اجرا کنند. البته این دوچندان به تناسب جرم هر گروه در نظر گرفته می شود.
حال پیشوایان به پیروانشان می گویند،
خون شما که رنگین تر از ما نیست تا عذابتان کمتر از ما باشد.
بله، بچشید عذاب را در نتیجه کارهای زشتی که می کردید. در حقیقت کسانی که آیه های ما را دروغ بدانند و در برابرش شاخ و شانه بکشند، درهای آسمان به رویشان باز نمی شود و اگر پشت گوششان را دیدند، بهشت را هم خواهند دید. گناهکارها را این طور به سزای اعمالشان می رسانیم.
پانوشته دو، منظور از درهای آسمان، راه‌های آسمان غیب است، نه این آسمانی که بالای سر ماست. پانوشته سه، در متن آیه حتی یلجل جمل و فی سم الخیاط آمده، به معنای رد شدن طناب یا شتر از ته سوزن، و چون این عبارت کنایه از محال است، ما معادل فارسی امروزیش را در ترجمه آورده ایم.
زیرانداز و رواندازشان آتش جهنم است. بدکارها را این طور به سزای اعمالشان می رسانیم. اما کسانی که ایمان آورده و کارهای خوب کرده اند، بهشتی اند و آنجا ماندنی. البته، هر کس را فقط به اندازه توانش مسئول می دانیم. در آنجا هر گونه کینه و کدورتی را از دلهایشان می زداییم. از زیر پایشان جویها روان است. می گویند،
خدا را شکر که ما را به این نعمتها رساند. اگر خدا دستمان را نمی گرفت، محال بود به این نعمتها برسیم. وعده های فرستاده های خدا واقعا درست از آب در آمد.
بالاخره ندایی گوششان را نوازش می دهد. این است آن بهشتی که عوض کارهایتان برایتان به یادگار مانده است. بهشتیان جهنمیان را صدا می زنند و می پرسند،
ما رسیدیم به آنچه خدا به ما وعده داده بود. شما هم رسیدید به آنچه خدا به شما وعده داده بود؟
صدای بلهشان بلند می شود. اینجاست که فریاد زننده ای با صدای بلند در بین دو گروه اعلام می کند،
لعنت خدا بر بدکارها.
در روایات آمده است که این فریاد زننده امیرالمؤمنین علی علیه السلام است.
همانهایی که مانع بندگی خدا می شوند و راه مستقیم خدا را کج نشان می دهند و آخرت را باور ندارند.
بین بهشتیان و جهنمیان دیواری است که بر بلندیهایش مردان و زنان بزرگی هستند که همه را از حال و روزشان می شناسند. آنان به بهشتیانی که هنوز واردش نشدند ولی دل توی دلشان نیست که زودتر وارد شوند، مژده می دهند،
نگران نباشید، به سلامت داخل بهشت می شوید.
حضرت محمد و آل طاهرینش علیهم السلام برترین افراد این گروهند.
وقتی چشم بهشتیان منتظر به جهنمی ها می افتد، می گویند خدایا ما را هم نشین این بدکارها نکن. بعد آن انسانهای بزرگ که جهنمیان را از حال و روزشان به خوبی می شناسند، صدایشان می زنند و سرزنش می کنند. دیدید ثروت‌اندوزی و شاخ و شانه کشیدنهای همیشگیتان دردی از شما دوا نکرد؟ این بهشتیهای منتظر آیا همانهایی نیستند که قسم می خوردید لطف خدا هرگز شامل حالشان نمی شود؟ و بعد رو به بهشتی ها، پا به بهشت بگذارید که دیگر نه ترسی بر شما غلبه می کند و نه غصه می خورید. جهنمی ها بهشتیان را با التماس صدا می زنند. از آب یا نعمتایی که خدا روزیتان کرده است کمی هم به ما بدهید. جواب می شنوند. خدا این نعمتها را بر بیدین ها ممنوع کرده. همانهایی که بازی و سرگرمی را دین و هدف خود قرار داده بودند و زندگی دنیا و زرق و برقش گولشان زده بود. امروز فراموششان می کنیم همانطور که آنها دیدار امروزشان را به باد فراموشی سپرده بودند و آیه های ما را انکار می کردند. بله، برایشان کتابی آوردیم و با آگاهی کامل توضیحش دادیم تا مایه راهنمایی همه باشد و لطفی برای مؤمنان. انکار کننده ها نکند فقط منتظر وعده و وعید قرآنند. روزی که وعده و وعیدش فرا برسد، کسانی که قبلا آن را به باد فراموشی سپرده بودند با افسوس میگویند
وعده های فرستاده های خدا واقعا درست از آب در آمد. حالا شفاعت کننده هایی پیدا می شوند تا برای من پادرمیانی کنند، یا ممکن است که به دنیا برمان گردانند و کارهای گذشته من را جبران کنیم؟
نه، چون که سرمایه عمرشان را از کف دادند و بت‌های ساختگیشان هم از جلوی چشم آنها غیبشان زده است. در واقع صاحب اختیارتان خدایی است که آسمانها و زمین را و آنچه میانشان است در طول 6 مرحله آفرید. آن وقت بر مقام فرمان روایی جهان تکیه زد. او شب و روز را در طول سال کم کم بلند و کوتاه می کند. خدا به دستورش خورشید و ماه و ستارگان را در خدمتتان آفریده است. بدانید آفرینش و اداره عالم همه دست اوست. چه پربرکت است خدایی که صاحب جهانیان است.
هر قدر از خط استوا دورتر و به قطب شمال و جنوب نزدیکتر شویم، بلند و کوتاه شدن شبها و روزهای سال بیشتر به چشم می آید. در ایران هم این پدیده شگفت‌انگیز هر سال تکرار می شود.
خدا را نالان و نهان صدا بزنید، ولی زیاده روی نکنید، زیرا او اهل زیاده روی را دوست ندارد.
منظور از زیاده روی این هاست، خواسته های بی جا و غیر معقول، داد و فریاد زدن، رعایت نکردن آداب دعا، طول دادن دعا بیشتر از حال و حوصله، ریاکاری در دعا و اصلا دعا نکردن از روی غرور یا ناامیدی.
بعد از برقراری امنیت و آرامش، در جامعه هرج و مرج راه نیندازید و خدا را با بیم و امید صدا بزنید تا درست کار شوید، چون سایه لطف خدا بر سر درست کاران همیشه گسترده است. او خدایی است که بادها را می‌فرستد تا مژده‌رسان باران رحمتش باشند. پس وقتی ابرهای بارور را حمل کنند، به طرف سرزمین‌های مرده سوقشان می‌دهیم و آن وقت از آنها برف و باران می‌فرستیم تا به برکتش انواع محصولات کشاورزی را پرورش دهیم. مردگان را هم همینطور از قبرها بیرون می‌آوریم. این مثال ها را می آوریم تا به خودتان بیایید. زمین حاصل خیز با اجازه خدا گل و گیاهش می روید. ولی از زمین شورزار و نامرغوب جز مشتی گیاه بیفایده چیز دیگری نمی روید. از دل پاک و ناپاک هم همینطور. بله، آیه های من را اینطور به صورتهای گوناگون برای شکرگزاران بیان می کنیم. نوح را برای راهنمایی قومش فرستادیم. به آنها گفت:
مردم، فقط خدا را بپرستید که معبودی جز او ندارید. من می ترسم گرفتار عذاب روزی هولناک شوید.
خدای دانا پس از گفتن مسائل اساسی و کلی درباره خداشناسی، معاد، هدایت بشر، احساس مسئولیت و از این دست، به داستان برخی پیامبران بزرگ مانند نوح، هود، صالح، لوط، شعیب و موسی علیهم السلام اشاره می‌کند تا نمونه‌های زنده این بحث‌ها را در لابلای تاریخ پرماجرا و عبرت‌انگیز زندگیشان نشان دهد.
در جواب دعوتش خواص جامعه گفتند: از نظر ما واقعاً که غرق گمراهی هستی. نوح گفت:
مردم، در وجود من هیچ انحرافی نیست، بلکه فرستاده‌ای هستم از طرف صاحب اختیار جهانیان که پیام‌هایش را با جدیت به شما می‌رسانم و خیرخواهتان هستم و چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید. نکند تعجب کرده اید که تذکرهای خدا به زبان آدمی مثل خودتان برایتان بازگو می‌شود، آن هم برای اینکه درباره کارهایتان به شما هشدار دهد و هم مراقب رفتارتان باشید و هم لطف خدا شامل حالتان شود.
دست آخر به دروغگویی متهمش کردند. ما هم او و کسانی را نجات دادیم که در آن کشتی عظیم همراهش بودند و کسانی را غرق کردیم که آیه های من را دروغ دانستند، چون مردمی بی بصیرت بودند. برای هدایت قوم عاد هم همشهریشان هود را فرستادیم. او هم گفت:
مردم، فقط خدا را بپرستید که معبودی جز او ندارید. پس چرا مراقب رفتارتان نیستید؟
خواص بیدین جامعه در جواب دعوتش گفتند:
از نظر ما واقعاً که غرق حماقت و نادانی هستی و یقین داریم که تو دروغگویی.
هود با ادب و آرامش گفت:
مردم، من دچار هیچ گونه حماقتی نیستم، بلکه فرستاده ای هستم از طرف صاحب اختیار جهانیان که پیامهایش را با جدیت به شما می رسانم و برایتان خیرخواهی قابل اعتمادم. نکند تعجب کرده اید که تذکرهای خدا به زبان آدمی مثل خودتان برایتان بازگو می شود، آن هم برای اینکه درباره کارهایتان به شما هشدار دهد. یادتان باشد که بعد از هلاکت قوم نوح خدا شما را جانشین آنها کرد و به شما بدنهای تنومند و نیرومند داد. پس به یاد نعمتهای خدا باشید تا خوشبخت شوید.
قوم هود با گستاخی گفتند:
آیا سراغ من آمده ای که فقط خدا را بندگی کنیم و بت‌هایی را که پدران من می پرستیدن رها کنیم؟ اگر راست می گویی، آن عذابی که ما را از آن می ترسانی به سر من بیاور.
اینجا بود که هود آخرین حرفش را زد:
دیگر قهر و غضب خدا بر شما حتمی شد. آیا با من بر سر بت‌های بیجانی جار و جنجال می کنید که شما و پدرانتان به دروغ نام خدایان رویشان گذاشته اید و خدا هم دلیلی بر درستی حرفتان نفرستاده است؟ از این به بعد منتظر عذاب باشید. من هم در کنارتان منتظر میمانم.
دست آخر هود و همراهانش را از سر لطفمان نجات دادیم و ریشه کسانی را کندیم که آیه های من را دروغ می دانستند و آنها را باور نکردند. برای هدایت قوم ثمود همشهریشان صالح را فرستادیم. او هم گفت:
مردم، فقط خدا را بپرستید که معبودی جز او ندارید. الان برایتان از طرف خدا معجزه‌ای آمده است.
این ماده شتر که معجزه خداست، نشانه راستگویی من است. رهایش کنید تا در زمین خدا بچرد، آزاری به او نرسانید تا مبادا عذابی زجرآور دامنگیرتان شود.
این شتر به قدرت الهی از دل کوه بیرون آمد. ویژگی هایش در روایات آمده است.
یادتان بماند که خدا بعد از هلاکت قوم عاد شما را جانشین آنها کرد و در سرزمینی مناسب جایتان داد که حالا در دشت‌هایش ساختمان‌های بلند و باشکوه می‌سازید و در کوه‌هایش خانه می‌تراشید. پس به یاد نعمت‌های خدا باشید و با خیر سری در جامعه خرابکاری نکنید. ولی خواص متکبر جامعه به مستضعفانی که ایمان آورده بودند گفتند
شما مطمئنید که صالح واقعا از طرف خدا فرستاده شده؟
آن مستضعفان گفتند البته که ما به چیزهایی که صالح مأمور رساندن آن است ایمان داریم. اما آن خواص مغرور در ادامه گفتند
ولی ما عقایدی را که شما باور کرده اید اصلا قبول نداریم.
بالاخره شتر صالح را کشتند و متکبرانه از فرمان خدا سرپیچی کردند و گفتند
صالح، اگر تو واقعا جزو پیامبرانی، آن عذابی که ما را از آن میترسانی به سرمان بیاور.
سرانجام زلزله ویرانگری در برشان گرفت و آن وقت زیر آوار خانه هایشان به زانو در آمدند. در نهایت صالح ترکشان کرد. وقت عزیمت رو به اجسادشان گفت
پیام خدا را کامل به شما رساندم و به اندازه کافی خیرخواهتان بودم، ولی روی خوش به خیرخواهی مثل من نشان ندادید.
لوط هم همینطور. او را برای راهنمایی قومش فرستادیم. به آنها هشدار داد
آیا مرتکب عمل زشتی مثل همجنس بازی می شوید؟ که تا به حال کسی از مردم دنیا انجامش نداده است؟ شما برای ارضای شهوت به جای زنها سراغ مردها می روید. اصلاً شما جماعتی شهوتران هستید.
قومش جوابی برای گفتن نداشتند. برای همین یک صدا شدند.
لوط و خانواده‌اش را از شهرتان بیرون کنید، چون که آنها جماعتی خشک مقدسند.
پس لوط و خانواده‌اش را نجات دادیم و از شهر بیرون بردیم، جز زنش را که با جامانده ها گرفتار عذاب شد. بقیه مردم شهر را هم با گلهایی سفت سنگ باران کردیم. پس ببین آخر عاقبت گناهکارها چه شد. برای راهنمایی مردم شهر مدین هم همشهریشان شعیب را فرستادیم. او هم گفت
مردم فقط خدا را بپرستید که معبودی جز او ندارید. در ضمن برایتان از طرف خدا معجزه‌ای بر پیامبری من آمده است. پس پیمانه و ترازویتان را درست و دقیق کنید و از حق مردم چیزی کم نگذارید و بعد از برقراری امنیت و آرامش در جامعه هرج و مرج راه نیندازید. عمل به این دستورها به نفعتان است اگر باور داشته باشید.
پانوشته یک. مدین شهری در مناطق مرزی اردن و عربستان سعودی بود و مردمی تجارت پیشه و مرفه داشت. در میانشان بت‌پرستی رایج بود و همینطور گران فروشی و کم فروشی و تقلب در معامله. آیه 85 پانوشته دو. معجزه حضرت شعیب علیه السلام در قرآن نیامده است و در روایات هم مطلب روشنی در این باره نیست.
سر راه مؤمنان ننشینید که با زور و تهدید مانعشان از بندگی خدا شوید و با فتنه‌گری و شبه پراکنی راه مستقیم خدا را کج نشان دهید. به یاد آورید که ضعیف و کم جمعیت بودید. آن وقت خدا قوی و پر جمعیتتان کرد. خوب بررسی کنید و ببینید آخر عاقبت خرابکاران چه شد. اگر گروهی از شما چیزهایی را که من به آوردنش مأمور شده ام باور کرده اند و گروهی باور نکرده اند، پس صبر کنید و با همدیگر مسالمت آمیز زندگی کنید تا خدا بینمان داوری کند که او بهترین داورهاست.
مسلمانان در این عمل به وظایف فردی و اجتماعی خود باید خیشتندار باشند و آستانه تحملشان را بالا ببرند. قرار که نیست همه مردم دنیا یک شب عوض شوند. تجربه هم نشان داده است که بردباری در برابر باورها و رفتارهای مخالفان پیامدهای مثبت دارد و برخوردهای چکشی و احساسی برعکس.
ولی خواص جامعه که برای او شاخ و شانه می کشیدند گفتند:
شعیب، یا تو و مؤمنان همراهت را از شهرمان بیرون می کنیم یا اینکه باید به آیین ما برگردید.
گفت: حتی اگر از آیینتان بدمان بیاید، اگر بعد از آن که خدا از آیینتان نجاتمان داد باز به آن برگردیم، به خدا نسبت دروغ داده ایم. نه، انشاءالله دیگر بنا نداریم که به آیینتان برگردیم. خدای صاحب اختیارمان به همه چیز احاطه علمی دارد و او از آینده ما با خبرتر است. البته که توکل ما فقط به خداست. خدایا، درگیری ما و همشهری های من را آنطور که باید حل و فصل کن که تو بهترین داورهایی.
خواص بیدین جامعه به مردم گفتند:
اگر دنبال شعیب راه بیفتید، همه چیزتان را برباد می دهید.
پس زلزله ویرانگری در برشان گرفت و در نتیجه زیر آوار خانه هایشان به زانو در آمدند. کسانی که شعیب را به دروغگویی متهم کردند، چنان نابود شدند که انگار در آنجا زندگی نکرده بودند. بله، کسانی که شعیب را به دروغگویی متهم کردند، سرمایه عمرشان را باختند. بعد شعیب ترکشان کرد. وقت عزیمت رو به اجسادشان گفت:
پیام‌های خدا را کامل به شما رساندم و به اندازه کافی خیر خواهتان بودم. پس دیگر چرا باید برای نابودی شما جماعت بیدین افسوس بخورم؟
به هر شهری پیامبری فرستادیم، بی استثناء به او نسبت دروغ دادند و در نتیجه مردمش را گرفتار رنج و سختی کردیم تا به خود بیایند و به درگاه ما گریه‌زاری کنند. وقتی دیدیم بیدار نشدند، ورق را برگرداندیم و به جای سختی اسباب راحتی فراهم کردیم، تا جایی که غرق نعمت شدند و با عادی دانستن مسئله گفتند:
اجدادمان هم از این سختی‌ها و راحتی‌ها دیده بودند.
کارشان که به اینجا رسید، در اوج بیخبری یک دفعه گرفتار عذابشان کردیم. اگر مردم شهرها ایمان بیاورند و مراقب رفتارشان باشند، درهای ناز و نعمت را از آسمان و زمین به رویشان می گشاییم. ولی متاسفانه آیه ها و نشانه های من را دروغ می دانند. ما هم به سزای کارهای زشتشان گرفتار عذابشان می کنیم. مگر مردم شهرها مطمئنند از اینکه عذابمان شبانه و وقتی در خواب غفلتند سراغشان نمی آید؟ مگر مردم شهرها مطمئنند از این که عذابمان در روز روشن و وقتی سرگرم کارهای بیهودند سراغشان نمی آید؟ در کل، مگر خودشان را از غافلگیری خدا در امان می دانند؟ البته فقط جماعت واقعا برشکسته خودشان را از غافلگیری خدا در امان می دانند. برای کسانی که زمین را بعد از نابودی مردم دوره قبلشان به ارث می‌برند، آیا اثبات نشده که اگر بخواهیم به کیفر گناهانشان تنبیهشان می‌کنیم و بر دل‌هایشان مهر بدبختی می‌زنیم تا دیگر توفیق شنیدن حقیقت را نداشته باشند؟ بله، اینها شهرهایی است که بخش‌های مهم سرگذشتشان را برایت تعریف می‌کنیم. پیامبرانشان جدن معجزه های بزرگی برایشان آوردند، اما آنها از سر لجبازی بنا نداشتند حقایقی را باور کنند که از قبل دروغ دانسته بودند.
بله، بر دلهای بیدینها خدا اینطور مهر بدبختی می‌زند. در بیشترشان هیچ گونه تعهدی ندیدیم و واقعا دیدیم که بیشترشان حسابی منحرفند. بعد از این پیامبرانی که داستانشان گذشت، موسی را با معجزه‌هایمان برای راهنمایی فرعون و نزدیکانش فرستادیم. اما آن معجزه‌ها را نپذیرفتند. ببین آخر عاقبت خراب کارها چه شد؟
یعنی نوح، هود، صالح، لوط و شعیب علیهم السلام.
موسی گفت: فرعون، من پیامبری هستم از طرف صاحب اختیار جهانیان. سزاوار است که از زبان خدا جز حرف حق نگویم. البته معجزه‌های بزرگی هم از طرفش برایتان آوردم. بنابراین دست از سر بنی اسرائیل بردار و بگذار با من بیایند.
فرعون گفت: اگر راست میگویی و معجزه‌ای آورده ای، خب نشانمان بده.
پس موسی چوب دستیش را انداخت. یک دفعه ماری واقعی شد. دستش را هم از زیر بغلش بیرون آورد. یک دفعه جلوی چشم حضار درخشان شد. بعضی نزدیکان فرعون گفتند:
این مرد واقعا جادوگر کاربلدی است. نقشه‌اش این است که از کشورتان بیرونتان کند. نظرتان چیست؟
مشاوران فرعون گفتند:
موسی و برادرش هارون را چند روزی دست به سر کن و مأمورانی را به تمام شهرها بفرست تا همه جادوگران کاربلد مصر را پیشت بیاورند.
جادوگرها به حضور فرعون رسیدند. اول کار پرسیدند:
اگر ما پیروز بشویم، پاداش خوبی برای من در نظر گرفته شده؟
جواب داد:
بله، به علاوه، شما حتما از نزدیکان دربار می شوید.
در آغاز جادوگرها پرسیدند:
موسی، تو چوب دستیت را می اندازی یا اول ما وسایلمان را بیاندازیم؟
جواب داد:
اول شما بیاندازید.
همین که وسایل جادوگریشان را انداختند، مردم را سحر کردند و حسابی آنها را ترساندند و جادوی مهیبی به نمایش گذاشتند. به موسی وحی کردیم: تو هم چوب دستیت را بینداز. ناگهان چشمندی آنها را در یک چشم به هم زدن خونسا کرد. پس حقیقت آفتابی شد و تمام تلاش جادوگرها نقش براب. اینجا بود که فرعونیان بدجور شکست خوردند و سرفکنده شدند.
جادوگرها بی اختیار به سجده افتادند. آنها گفتند:
به صاحب اختیار جهانیان ایمان آوردیم، همان خدای موسی و هارون.
فرعون با عصبانیت گفت:
یعنی به موسی ایمان آوردید، آن هم بی اجازه من؟ یقین دارم این توطئه ایست که شما و موسی در شهر راه انداخته اید تا مردمش را آواره کنید. حالا که این طور شد، حساب کار دستتان خواهد آمد.
موسی علیه السلام از نژاد سبتیان بود و فرعون از قبطیان. او با این انگ رایج سیاسی قصد داشت به افکار عمومی بقبولاند که هدف موسی علیه السلام تصرف حکومت و بیرون کردن نسل قبطی است، نه خداجویی و تبلیغ دین.
دست و پایتان را زرددری، یکی از راست و یکی از چپ قطع می کنم و همه تان را به سلابه می کشم.
جادوگرها گفتند: اصلا مهم نیست، چون آخر عاقبت ما فقط به خدا ختم می شود. فقط هم به این جرم از ما انتقام می گیری که ما معجزه های رسیده از طرف خدا را باور کرده ایم. خدایا سرشار از صبرمان کن و ما را مسلمان بمیران.
دست آخر فرعون تهدیدش را عملی ساخت. یک دست و یک پایشان را برید و بدنهای نیمه جانشان را در کنار رود نیل به شاخه های نخل ها بست اما آنان دست از حقیقت نکشیدند و بدین گونه یاد پر افتخارشان در دفتر آزاد مردان جهان ثبت شد.
مشاوران سیاسی فرعون به او گفتند:
آیا موسی و طرفدارانش را آزاد می‌گذاری تا در این سرزمین مشغول خرابکاری باشند و موسی تو و خدایانت را به هیچ نگیرد؟
گفت:
مردانشان را به فجیع‌ترین وضع خواهیم کشت و زنانشان را برای بهره‌کشی نگه خواهیم داشت و ما از بالا بر اوضاع کشور مسلطیم.
موسی به طرفدارانش دلداری داد:
از خدا یاری بخواهید و صبور باشید که پهنه زمین از آن خداست و آن را در اختیار هر جمعی از بندگانش که صلاح بداند می‌گذارد، چون که عاقبت به خیری در انتظار خود مراقبان است.
آنها با موسی درد دل کردند.
قبل از آن که پیشمان بیایی اذیت می‌شدیم، بعد از این که پیشمان آمدی هم اذیت می‌شویم.
موسی هم دلگرمیشان داد:
امیدوارم که خدا دشمنانتان را نابود کند و شما را در این سرزمین جانشینشان سازد تا ببیند که رفتار شما چطور خواهد بود.
البته فرعونیان را به خشکسالی‌های متعدد و کمبود شدید محصولات کشاورزی دوچار کردیم تا به خودشان بیایند، اما نه تنها عبرت نگرفتند بلکه هر زمان خوشی و نعمت سراغشان آمد گفتند:
این نتیجه لیاقت خودمان است.
اما اگر احیانا سختی و بلایی دامنگیرشان می شد، آن را از نحسی قدم موسی و همراهانش می دانستند. بدانید از نظر خدا علت نحسیشان کارهای زشت خودشان بود، ولی بیشترشان نمی دانستند. گفتند: هر معجزه‌ای برای من بیاوری تا با آن جادوی من کنی، محال است حرفت را باور کنیم. برای همین بلاهای مختلفی جدا جدا بر سرشان فرستادیم. جاری شدن سیل به خانه هایشان، هجوم ملخ به مزرعه هایشان، افتادن آفات به محصولاتشان، لولیدن قورباغه در زندگیشان و خون رنگ شدن آبهایشان. اما خوی تکبرشان را ادامه دادند، چون که جماعتی گناهکار بودند. هر بار یکی از آن بلاها بر سر فرعونیان می آمد، دست به دامن موسی می شدند.
به پیامبریت قسم، از خدا نجاتمان را بخواه. اگر شر این بلا را از سرمان کم کنی، آن وقت دیگر حرفت را حتما باور می کنیم و بنی اسرائیل را آزاد ساخته و در اختیارت می گذاریم.
اما همین که شر آن بلا را از سرشان کم می کردیم و آنها به پایان مهلتی می رسیدند که برای عمل به قولشان تعیین شده بود، باز عهد می شکستند. دست آخر ما هم با غرق کردنشان در دریا انتقام سختی از آنها گرفتیم، چون معجزه های من را باور نکردند و درباره آنها خودشان را به غفلت زدند. از آن طرف قومی را که سالیانی دراز مستضعف مانده بودند، وارث سرزمین‌های پهناور و حاصلخیز مصر و شامات کردیم و بدین ترتیب بهترین وعده خدا در حق بنی اسرائیل به پاس صبوریشان عملی شد. همچنین ساختار پیچیده سیاسی و طبقه بندی‌های اجتماعی و دم و دستگاه ظالمانه ای را که فرعون و فرعونیان پایه‌ریزی و نهادینه کرده بودند در هم کوبیدیم.
منطقه شامات شامل کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و اردن می شود.
بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. در مسیرشان به مردمی رسیدند که سخت مشغول پرستش بت‌هایشان بودند. با دیدن این صحنه بنی اسرائیل گفتند:
موسی، همانطور که آنها بت‌هایی برای عبادت دارند، برای ما هم بتی برای عبادت تعیین کن.
موسی سرزنششان کرد:
واقعاً که ملت نادانی هستید.
بنی اسرائیل خداپرست از زمان یوسف علیه السلام در مصر زندگی می کردند. اما از آنجا که چند صد سال تحت اسارت فرعونیان قرار گرفتند، بت‌پرستی اثر عمیقی در آنها گذاشت و برای همین بیشترشان خدا را به صورت جسم تصور می کردند. هرچه موسی علیه السلام تلاش می کرد که خداپرستی واقعی را یادشان بدهد، نتیجهش فقط این می شد که شکل خدا را در ذهنشان تغییر می دادند.
آیین این گروه نابود شدنی است و کارهای عبادیشان باطل و بی نتیجه. با تعجب ادامه داد:
یعنی میگویی دنبال معبودی جز خدا برایتان باشم، در حالی که او شما را بر مردم زمانتان برتری داده است؟
یادتان باشد که از چنگ فرعونیان نجاتتان دادیم. آنها به شدت شکنجهتان میدادند. پسرانتان را به فجیع ترین وضع می کشتند و بانوانتان را برای بهره کشی نگه می داشتند. تمام این سختی ها و راحتی ها برایتان آزمایشی بزرگ از طرف خدا بود. برای نزول تورات با موسی مدت 30 شب را قرار گذاشتیم و آن را با 10 شب دیگر کامل کردیم. وعده خدا در پایان 40 شب عملی شد. موسی وقت حرکت به طرف کوه سینا به برادرش هارون سفارش کرد:
جانشین من بین مردم باش و کارها را سر و سامان بده. در اداره امور هم از نظر و روش خرابکارها استفاده نکن.
وقتی موسی به وعدگاه ما آمد و خدا با او سخن گفت، تقاضا کرد:
خدایا خودت را به من نشان بده تا نگاهت کنم.
خدا فرمود: هرگز در دنیا طاقت دیدن مرا نداری. برای درک این محدودیت به این کوه نگاه کن. اگر در جای خود باقی ماند، تو هم مرا خواهی دید. همین که خدا خودش را به آن کوه نمایاند، آن را متلاشی کرد و موسی مدهوش بر زمین افتاد. وقتی به هوش آمد، اعتراف کرد:
خدایا تو پاکی، به درگاهت توبه کردم و من اولین کسی هستم که به این وضوح باور می کند که دیدار تو در دنیا ناممکن است.
پانوشته 1. موسی علیه السلام که پیامبری بزرگ بود، به خوبی می دانست که خدا با چشم ظاهر دیدنی نیست، زیرا لازمش این است که خدا جسم داشته باشد و در مکان و زمان قرار بگیرد. بنابراین منظورش دیدن قلبی بود. خدا به او گوشزد کرد که پاسخ مثبت به چنین درخواستی در دنیا امکان ندارد. البته 14 معصوم علیهم السلام در همین دنیا به این مقام والا رسیدند. آیه 143 پانوشته 2. توبه حضرت موسی علیه السلام برای همان درخواست نادرستش از خدا بود، نه برای گناه.
خدا فرمود: موسی، من تو را برای رساندن پیام‌هایم و گفتگوی بی‌واسطه با خودم انتخاب کردم و بر مردم این زمان برتریت دادم. بیا و لوح‌های تورات را بگیر و شاکر باش. در آن لوح‌ها پندهای سودمند و نیز شرح همه مسائل لازم مردم را برای موسی نوشته بودیم. پس آنها را جدی بگیر و به قومت دستور بده که با بهترین روش دستورهایش را در زندگی اجرا کنند. به همین زودی‌ها آخر عاقبت منحرفان را نشانتان می‌دهم. کسانی را که در جامعه به ناحق تکبر می‌کنند، از توجه و تمایل به آیه‌هایم منصرف خواهم کرد. آنها اگر هر معجزه‌ای ببینند باور نمی‌کنند و اگر راه درست را ببینند آن را روش زندگیشان نمی‌کنند. به عکس اگر راه نادرست را ببینند آن را روش زندگیشان می‌کنند. همه اینها برای این است که آنها آیه‌های ما را دروغ دانستند و خودشان را به غفلت زدند. کسانی که آیه‌های ما و دیدار آخرت را دروغ بدانند، اگر احیاناً کارهای خوبی هم از آنها سر زده باشد، هدر می‌رود. آیا جز با همان کارهایی مجازات می‌شوند که دائم مشغولش بودند؟ بیشتر قوم موسی بعد از رفتنش به کوه طور با طلا جواهرشان یک مجسمه گوساله برای بت پرستی ساختند که صدایی هم از آن در می آمد. آیا ندیدند که آن گوساله با آنها حرفی نمی زند و به راهی راه نماییشان نمی کند؟ با وجود این به گوساله پرستی مشغول شدند و به خود بد کردند.
متاسفانه در زمان ما هم خرافه پرستی و بت پرستی رواج دارد. حتی در ایران اسلامی ما درخت کهنسال یا شاخ بز یا خون گاو یا غار کوچک یا مکان خاصی را بدون هیچ دلیل معتبری محترم می شمرند و با نذر و نیاز و بستن پارچه یا قفل به امید برآورده شدن حاجتهایشان می نشینند. این گونه آیه ها می خواهند ما را از این برحذر بدارند که تحت تأثیر شیاطهای دین فروش قرار نگیریم تا از سادگی و احساسات عاطفی و دینی ما سوء استفاده کنند. بله، باید ساده باشیم، اما ساده‌لو نه.
چون بعد از مدتی آن مجسمه روی دستشان ماند و فهمیدند چه کلاه گشادی سرشان رفته است، با پشیمانی گفتند:
اگر خدا به ما رحم نکند و نیامرزدمان، واقعا سرمایه عمرمان را می بازیم.
خبر گوساله پرستی به موسی رسید. وقتی عصبانی و ناراحت به میان قومش آمد و آن را به چشم خودش دید، گفت:
بعد از رفتنم به کوه طور، بد جانشینهایی برایم بودید. چرا تا پایان قرار 40 روزه طاقت نیاوردید؟
موسی لوح‌های تورات را به کناری گذاشت و یقه برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید. هارون گفت:
برادر جان، این مردم نادان تحت فشارم گذاشتند و چیزی نمانده بود مرا بکشند. با این رفتارت دشمن شادم نکن و مرا در ردیف مخالفانت به حساب نیاور.
اینجا موسی دست به دعا برداشت:
خدایا، من و برادرم را بیامرز و رحمتت را شامل حالمان کن، چون تو از همه مهربانها مهربانتری.
بله، جماعتی که گوساله پرست شدند، خشم شدید خدا و نکبت در زندگی دامنگیرشان خواهد شد. بله، دروغ بافها را این طور تنبیه می کنیم. البته، کسانی که کارهای زشت کردند و بعد از آن همه گناه توبه کردند و ایمان آوردند، خدا با آنان از این به بعد آمرزنده و مهربان رفتار خواهد کرد. وقتی خشم موسی فرو نشست، لوح‌های تورات را برداشت. در متن آنها راهنمایی و رحمت فراوان برای کسانی بود که از خدا حساب می بردند. در ضمن موسی 70 نفر را به نمایندگی از بقیه برای آمدن به وعدگاه ما انتخاب کرد. بعد از اصرارشان به دیدن خدا با چشم سر، زلزله شدیدی در برشان گرفت و همگی مردند. در آن وضع موسی گفت:
خدایا، اگر می‌خواستی هم آنها را قبل تر از این نابود می‌کردی و هم مرا. آیا برای خواسته نامعقول بیخردهای ما نابودمان می‌کنی؟ هرچند این حادثه فقط آزمایشی از طرف تو بود که با آن هر که را نالایق ببینی به حال خودش رها سازی و هر که را لایق ببینی دستش را بگیری. تو سرور مایی، پس بیا مرزمانو به ما لطف کن که تو بهترین بخشنده هایی.
و اکنون ادامه داستان رفتن موسی علیه السلام به کوه سینا برای دریافت تورات که از آیه 142 شروع شده است.
ای خدا، زندگی خوب و خوشی در دنیا و آخرت برای من حتمی کن، چون یهودی واقعی ماییم و به سوی تو برگشته ایم.
خدا فرمود: عذابم را بر سر هر که سزاوارش باشد می آورم، اما رحمت بی پایانم در دنیا همه چیز را فرا گرفته است. البته رحمت ویژه خودم را به زودی فقط برای کسانی حتمی می کنم که مراقب رفتارشان هستند و صدقه می دهند و همچنین برای افرادی که آیه هایم را باور می کنند. همانان که دنبال روی فرستاده ای هستند که پیامبری درس نخوانده است و با همین نام و نشان در تورات و انجیل خودشان او را می بینند. همان پیامبری که آنان را به خوبی ها فرمان می دهد و از زشتی ها باز می دارد و چیزهای پاک و پاکیزه را برایشان حلال می کند و چیزهای ناپاک و پلید را ممنوع. همینطور بار سنگین تکالیف دشوار را از دوششان بر می دارد و از قید خرافات و قوانین مندرآوردی و دست و پاگیر رهایشان می سازد. بنابراین کسانی که به او ایمان بیاورند و احترام و یاریش کنند و از قرآن این نوری که با او فرستاده شده است پیروی کنند، آنان همان مردم خوشبختند. ای محمد، بگو، مردم، من پیامبر خدا برای همه شما انسانها هستم. همان کسی که فرمان روایی آسمانها و زمین فقط متعلق به اوست. معبودی جز او نیست و خوشبختی و بدبختی هر ملت و مملکتی به دست اوست. بنابراین خدا و فرستاده اش را که پیامبری درس نخوانده است و به خدا و حرفهایش ایمان دارد باور کنید و دنبال روی او باشید تا به خوشبختی دنیا و آخرت برسید.
البته زمینه‌های خوشبختی و بدبختی را خود مردم ایجاد می‌کنند.
بین پیروان موسی گروهی هستند که هم مردم را به حق راهنمایی می‌کنند و هم بر اساس حق داوری می‌کنند. بنی اسرائیل را به 12 شاخه جداگانه از فرزندان یعقوب تقسیم کردیم. در صحرای سینا وقتی از موسی آب آشامیدنی خواستند به او وحی کردیم با چوب دستیت به آن تخت سنگ بزن. یک دفعه 12 چشمه از آن جوشید، طوری که هر یک از گروه های 12 گانه بنی اسرائیل می دانست از کدام یک آب بخورد. تازه، ابرها را سایه سرشان کردیم و برایشان گزنگوین و بلدرشین فرستادیم و گفتیم از خوراکی های پاک و پاکیزهی بخورید که روزیتان کرده ایم. اما ناشکری کردند و در یک کلام، بنی اسرائیل به ما بد نمی کردند، بلکه به خودشان بد می کردند.
گزنگبین ماده شیرین است که به صورت شیره از بوته گیاه گز تولید می شود. بلدرچین پرنده کوچکی است که بیشتر در مزارع گندم و بوتهزارها لانه می کند و گوشتی چرب دارد.
یادتان بیاید که به شما گفتیم در شهر اریها ساکن شوید و از هر جا و هر چیزی که دلتان خواست استفاده کنید و بگویید خدایا گناهانمان را بریز و با نهایت تواضع از در بزرگ شهر وارد شوید تا خطاهایتان را ببخشیم. بله، درست کارانتان را به رشد و تعالی خواهیم رساند. اما بدکارها آن حرف را تغییر دادند به حرف دیگری غیر از آنچه به آنها گفته شده بود. ما هم به سزای این همه بدرفتاریشان بلایی فراگیر از آسمان بر سرشان فرستادیم.
این عذاب مرض واگیردار تا اون بود که جان 10,000 نفر را گرفت.
پیامبر، از یهودی‌ها درباره داستان آن شهر ساحلی بپرس. آن وقت که ساکنانش از دستور ممنوع بودن ماهیگیری در روزهای شنبه سرپیچی می‌کردند. روزهای شنبه که مختص عبادتشان بود، ماهی‌ها به ساحل نزدیک می‌شدند و به سطح آب می‌آمدند و در روزهای دیگر هفته از ساحل دور می‌شدند. برای همین نافرمانیشان بود که به چنین امتحان‌های سختی مبتلایشان می‌کردیم.
منظور شهر ایلات از شهرهای بندری فلسطین است، در کنار دریای سرخ. در زمان حضرت داوود علیه السلام، یهودیان از ماهیگیری در روزهای شنبه منع شده بودند، ولی آنها به جای اطاعت کلک می زدند. شنبه ها ماهی ها را به حوضچه هایی هدایت می کردند، شب ورودی های حوضچه ها را می بستند و بعدن ماهی های دربند را می گرفتند. امروزه هم مثل چنین کلک هایی را که به کلاه شرعی معروف است، به وفور میبینیم.
افراد بی اعتنا ناهیان از منکر را سرزنش کردند.
چرا جماعتی را موعظه میکنید که دست آخر خدا نابودشان میکند یا به عذابی سخت دچارشان می سازد.
جواب دادند، تا پیش خدا عذری موجه داشته باشیم، تازه شاید از کار زشتشان دست بردارند. همین که گناهکارها تذکرات داده شده را به باد فراموشی سپردند، ناهیان از منکر را نجات دادیم و بی اعتناها را به سزای ترک کردن نهی از منکر به عذابی سخت گرفتار کردیم. به گناهکارهایی هم که از دستور ممنوع بودن ماهیگیری متکبرانه سرپیچی کردند گفتیم در نهایت ذلت به صورت بوزینه در بیایید.
در برابر گناه افراد سه دسته می شوند که آیه های 164 تا 166 به هر سه اشاره می کند. 1. جماعتی که گناه می کنند. 2. آنهایی که گناه نمی کنند ولی گروه اول را هم نهی از منکر نمی کنند و تازه به گروه سوم طعنه می زنند. 3. کسانی که نه تنها گناه نمی کنند بلکه نهی از منکر هم می کنند. فقط گروه سوم اهل نجاتند.
خدا اعلام کرده است قطعاً کسانی را بر یهودی‌های سرکش مسلط می‌کند که تا روز قیامت آنها را به زیر سلطه بکشند، چون او خلافکارها را به سرعت مجازات می‌کند و برای خطاکارها آمرزنده مهربان است. بنی اسرائیل را در زمین به گروه‌های پراکنده‌ای تقسیم کردیم. بعضیشان افراد شایسته‌ای بودند و بعضی دیگر نه. با خوشی‌ها و سختی‌ها امتحانشان کردیم تا به طرف خدا برگردند. بعد از آنها نسلی بی‌لیاقت جایشان را گرفت. با آنکه وارث معارف تورات بودند، متاع بی‌ارزش این دنیا را حتی از راه تحریف تورات به چنگ می‌آوردند و با گول زدن خودشان می‌گفتند به همین زودی‌ها خدا ما را می‌آمرزد. هر فرصت شبیه به این هم برایشان پیش بیاید، باز بر آن دست می‌اندازند. در همان توراتی که دستورهایش را بارها خوانده اند، مگر از آنها تعهد محکم گرفته نشده که جز حرف حق به خدا نسبت ندهند. سرای آخرت بهتر است برای کسانی که از دنیا طلبی دست بردارند. پس چرا عقلتان را به کار نمی‌اندازید؟ کسانی که به دستورهای کتاب آسمانی پایبندند و نماز را با آدابش می‌خوانند، بدانند که ما پاداش چنین اصلاحگرانی را پایمال نمی‌کنیم. یادشان بیاید وقتی کوه طور را از بیخ کندیم و مثل سایبانی ترسناک بالای سرشان نگه داشته بودیم، طوری که خیال کردند بر سرشان می‌افتد. همانجا گوشزد کردیم، کتابی را که به شما داده ایم جدی بگیرید و مطالبش را آویزه گوش کنید تا بتوانید مراقب رفتارتان باشید. فراموش نکن که خدا به زبان فطرت از تک تک فرزندان آدم تعهد گرفت و آنها را شاهد خودشان کرد. من صاحب اختیارتان نیستم؟ همگی اقرار کردند. چرا؟ شهادت می دهیم. خدا چنین کرد تا مبادا روز قیامت بگویید
ما از وجود چنین خدایی بی خبر بودیم،
یا بهانه بیاورید
پدرانمان قبل از ما بت پرست بودند و ما هم بچه های بعد از آنها بودیم، پس چاره ای نداشتیم جز آن که دنبالشان راه بیفتیم. آیا ما را به سزای کار زشت اهل باطل مجازات می کنی؟
ما آیه های من را اینطور توضیح می دهیم تا به خود بیایند و راستی، برای مردم سرگذشت بلعم باعورا را بگو. به او از کرامات خود دادیم و دعایش مستجاب بود. ولی با سوء استفاده از آنها محروم شد. برای همین شیطان دنبالش افتاد تا به دامش بیندازد. عاقبت هم بلعم باعورا گمراه شد. اگر او را لایق می دانستیم مقامش را به واسطه آن کرامات بالا می بردیم. ولی او با بی‌لیاقتی‌اش به دنیا چسبید و تابع میل خودش شد. حال او مثل حال سگ هاری است که چه به او حمله کنی چه رهایش کنی از تشنگی له له می زند و به تو حمله می کند. این است آخر عاقبت کسانی که آیه ها و نشانه های ما را دروغ بدانند. بله، این داستان را برایشان تعریف کن تا فکرشان را به کار بیندازند. بد وضعیتی دارند مردمی که آیه ها و نشانه های ما را دروغ می دانند و دائم خودشان به خود بد می کنند. راهیافتگان واقعی آنانی‌اند که خدا دستشان را بگیرد و بر شکسته های واقعی آنهایی‌اند که خدا به حال خودشان رهایشان کند. جهنم عاقبت خیلی از جنیان و آدمیانی است که آفریده ایم، چون دلهایی دارند که با آن حقیقت را نمی فهمند و چشمهایی دارند که با آن نشانه های خدا را نمی بینند و گوشهایی دارند که با آن تذکرات پیامبران را نمی شنوند. آنها مثل چار پایانند، بلکه پستر، غفلت زده های واقعی همانهایند. بهترین نام ها مخصوص خداست، با آنها عبادتش کنید و کسانی را که اسمها و صفتهای خدا را روی غیر خدا می گذارند یا از غیر خدا را روی خدا می گذارند به حال خودشان رها سازید. آنها با کارهایی مجازات خواهند شد که دائم مشغولش بودند. البته از میان آفریده های من گروهی نیز هستند که هم دیگران را به حق راهنمایی می کنند و هم بر اساس حق داوری می کنند. کسانی که آیه های ما را دروغ دانستند، کم کم از جایی گیرشان خواهیم انداخت که فکرش را هم نمی کنند. به اندازه کافی هم مهلتشان می دهم، زیرا نقشم حساب شده است. چرا فکرشان را به کار نینداختند که ببینند همشهریشان یعنی پیامبر نشانی از دیوانگی ندارد؟ او فقط هشدار دهنده‌ای با صراحت است. چرا به واقعیت‌های پشت صحنه آسمان‌ها و زمین و آنچه خدا آفریده است توجه نکردند؟ اصلاً فکر نمی‌کنند که شاید اجلشان خیلی نزدیک شده باشد؟ بعد از این حرف‌های دلسوزانه قرآن، دیگر کدام حرف را باور می‌کنند؟ کسانی را که خدا به حال خودشان رها سازد، دیگر کسی دستشان را نمی‌گیرد و خدا آنها را در سرکشیشان رها می‌کند که کوردل باقی بمانند. از تو می‌پرسند قیامت کی برپا می‌شود؟ بگو علمش فقط پیش خداست و جز او کسی به وقتش آن را برپا نمی‌کند. تحمل این حادثه بر آسمان‌ها و زمین سخت است و یک دفعه سراغتان می‌آید. طوری از تو می‌پرسند که انگار تو هم از روی کنجکاوی زمانش را فهمیده‌ای. باز هم بگو علمش فقط پیش خداست، ولی بیشتر مردم علت مخفی بودنش را نمی دانند.
14 معصوم علیهم السلام نمی توانند به صورت مستقل و به خودی خود از زمان قیامت آگاه شوند، اما به کمک خدا می توانند از آن باخبر شوند و باخبر هم شدند.
بگو من اختیار سود و زیان خودم را هم ندارم، مگر آن مقداری که خدا بخواهد. اگر علم غیب داشتم، منافع بیشتری به دست می آوردم و مشکلات به من رو نمی آورد. بله، من فقط هشدار دهنده و مژده رسان به مؤمنانم. اوست کسی که همه تان را از یک انسان یعنی آدم آفرید و از نوع او همسرش را خلق کرد. هدف این بود که او در کنار همسرش به آرامش روحی روانی برسد. وقتی انسان با همسرش همبستری می کند، او باردار می شود. ابتدای حاملگی سنگینی جنین را حس نمی کند. اما بعد که بچه وزن می گیرد، زن و شوهر از خدا می خواهند، خدایا، اگر به ما بچه سالمی بدهی، حتما شکر گذارت می شویم. اما همین که بچه سالمی به آنها می دهد، خدا را فراموش می کنند و چیزهای دیگر را در سلامت بچه دخیل می دانند. ولی خدا برتر از آن است که کسی را شریکش در کاروبار عالم کنند. آیا موجوداتی را شریک خدا می کنند که نه تنها چیزی نمی آفرینند بلکه خودشان هم آفریده شدند؟ همچنین نمی توانند به آن بت‌پرست ها کمک کنند و نمی توانند مشکلات خودشان را حل کنند. اگر بت‌ها را راهنمایی کنید دنبالتان راه نمی افتند. چه صدایشان بزنید چه ساکت بمانید فرقی به حالتان ندارد. بت‌هایی را که به جای خدا می‌پرستید آفریده‌هایی هستند مثل خودتان. خواسته هایتان را با آنها در میان بگذارید. اگر راست میگویید، آنها باید برایتان برآورده کنند. مگر پایی دارند که با آن راه بروند، یا دستی دارند که با آن کاری بکنند، یا چشمی دارند که با آن ببینند، یا گوشی دارند که با آن بشنوند. پیامبر، به مبارزه دعوتشان کن. بت‌هایتان را صدا بزنید، بر ضد من نقشه ها بکشید و مهلتم ندهید تا ثابت شود از دستتان کاری ساخته نیست.
دست و پا و چشم و گوش این بت‌ها ساختگی است و بی‌خاصیت.
زیرا کس و کار من خدایی است که قرآن را فرستاده و هموست که شایستگان را سرپرستی می کند. اما بت‌هایی که شما می پرستید نمی توانند کمک حال شما باشند و نمی توانند مشکلات خودشان را حل کنند. اگر راه نمایشان کنید نمی شنوند. آنها را می بینی که با چشمهای مصنوعی به تو زل زده اند در حالی که اصلا نمی بینند. پیامبر، در برخورد با مردم از حقوق شخصیت بگذر و امر به معروف کن و به نادانها بی اعتنا باش. اگر شیطان خواست با وسوسه ای زیر پایت بنشیند، به خدا پناه ببر که او شنوای داناست. بله، کسانی که مراقب رفتارشانند، وقتی گرفتار کوچکترین وسوسه شیطانی هم شوند، سریع به خودشان می آیند و حواسشان را جمع می کنند. ولی شیطان ها بت‌پرست ها را تا بتوانند به گمراهی می کشند و ذره ای هم کوتاه نمی آیند. وقتی مدتی در وحی تأخیر شود و آیه خطاب به بت‌پرست ها نیاوری، می گویند چرا از پیش خودت آیه نمی سازی؟ بگو فقط از چیزی پیروی می کنم که از طرف صاحب اختیارم به من وحی می شود. این قرآن که از طرف اوست، زمین ساز فهم درست برای همگان است و راهنمایی و رحمتی ویژه برای مؤمنان. وقتی قرآن خوانده می شود، گوش جان به آن بسپارید و کاملا سکوت کنید تا لطف خدا شامل حالتان شود. و تو ای پیامبر، هر صبح و شب نالان و ترسان و نجوا کنان، خدا را در دل خود یاد کن و جز به غافلان نباش. البته فرشتگان و بندگان خاص خدا هیچ وقت خودشان را بالاتر از این نمی بینند که او را نپرستند و نیز او را به پاکی می ستایند و به او سجده می کنند. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.
پایگاه قرآن ایران صدا
و یبشر المؤمنین